سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. وزارت امور خارجه پاکستان خواستار اقدام فوری علیه تحریک طالبان پاکستان یا TTP در قلمرو افغانستان شدند. شماری از رسانه‌های پاکستانی از جمله سما گزارش دادند که این درخواست را زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه این کشور در نشست خبری روز پنجشنبه مطرح کردند. خانم بلوچ گفته که فعالیت تحریک طالبان پاکستان از پناهگاه‌هایش در داخل افغانستان ادامه دارد. او از حکومت طالبان خواسته که علیه تحریک طالبان پاکستان اقدامات را روی دست بگیرد. دو هفته قبل انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان نیز گفته بود که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در زمینه سرکوب جنگجویان پاکستانی در قلمرو افغانستان هیچ همکاری نکرده و این جنگجویان از قلمرو افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده می کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ به این اظهارات آقای کاکر در اعلامیه گفت که به هیچ کس اجازه نمیدهند که از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده کند. آقای مجاهد افزود که برقراری امنیت در پاکستان مسئولیت حکومت طالبان نیست. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که حدود 60% افغانهای عودت کننده از پاکستان کودکان هستند. این اداره در شبکه اکس یا تویتر سابق ناوقتی دیروز نوشته که در دو ماه گذشته حدود 330,000 افغان از پاکستان بازگشتند. یونیسف گفته که برای عرضه خدمات صحی و حفاظتی برای کودکان در نقاط سرحدی حضور دارد. پاکستان روند اخراج افغانهای فاقد اسناد را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. این اقدام پاکستان در آستانه زمستان نگرانی‌های را در مورد وضعیت افغان‌هایی که اخراج می‌شوند به دنبال داشته است. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که 10 میلیون یورو را برای تقویت سیستم‌های آمادگی و پاسخ‌دهی در برابر بیماری‌های ساری و شرایط اضطراری صحی در افغانستان کمک می‌کند. بر اساس اعلامیه اتحادیه اروپا، این پول در اختیار سازمان صحی جهان قرار داده خواهد شد. در اعلامیه گفته شده که هدف این کمک مالی بهبود مراقبت‌های سی در 34 ولایت افغانستان است که از آن بیش از 2 میلیون تن بهره‌مند خواهند شد. سازمان صحی جهان در هفته گذشته گفته بود که در اثر اخراج گروهی افغان‌ها از پاکستان مشکلات صحی به خصوص در بین عودت کنندگان افزایش خواهد یافت. این سازمان همچنان گفته بود که برای عرضه خدمات صحی ضروری به 700,000 تن از عودت کنندگان به 10 میلیون دلار نیاز دارد. مقام‌های فلسطینی در قاهره میگویند فلسطینی‌هایی که به دلیل جنگ در نوار غزه در مصر گیر مانده‌اند میتوانند که سر از امروز جمعه به نوار غزه بازگردند. این مقام‌ها گفتند که مقامات مصری برای آنها اطلاع داده که فلسطینیان گیرمانده در سینای شمالی همسرحد با نوار غزه میتوانند که سر از روز جمعه داوطلبانه به نوار غزه برگردند. یک منبع امنیتی مصر به خبرگزاری DPA جرمنی گفته که گذرگاه رفح مصر آماده بازگشت فلسطینی‌های گیرمانده به نوار غزه است. کمال الخطیب یک مقام فلسطینی گفته که 920 فلسطینی در مرکز سینای شمالی گیر ماندند. پس از آغاز جنگ بین گروه حماس و اسرائیل صدها فلسطینی نتوانستند که به نوار غزه بازگردند. اسرائیل بعد از آن حملات را علیه گروه حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود آغاز کرد که در حمله حماس بر اسرائیل در هفتم ماه اکتبر حداقل 1,200 تن کشته و حدود 240 تن هم گروگان گرفته شدند. پلیس آیرلند روز پنجشنبه گفت که 5 تن به شمول 3 کودک در منطقه مرکزی دابلن زخمی شدند. گفته می شود که زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. بر اساس رسانه های آیرلندی این رویداد در بیرون از یک مکتب اتفاق افتاد و گمان می رود که این افراد با ضربات چاقو زخمی شدند. پلیس از تحقیق در مورد این رویداد خبر داده اما گفته که این رویداد انگیزه تروریستی ندارد. صدر اعظم آیرلند گفته که مهاجم مشکوک دستگیر شده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها می شنوید که در ادامه نگرانی ها در مورد اخراج افغان ها از پاکستان، برنامه جهانی غذا می گوید که زمستان سخت در انتظار این افغان هاست.
مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان در بدترین زمان بدون غذا، منابع اندک و نداشتن جایی برای زندگی برمیگردند.
با فرارسیدن فصل سرما وضعیت برق در شهر کابل چگونه است؟
برقای ما کل روز ما که ضرورت داشته می باشیم به خاطر برق، که برق باشه برق بر ما نمی باشه. ما که وقتی که ضرورت نباشه بر ما برق، که وقت بر ما برق اعلام از طرف شهر.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به همه پوهنتون‌های دولتی دستور داده که کتابخانه‌هایشان را از کتاب‌های دوران جمهوریت تصفیه کنند.
پانتون ها مکلف شدن که کتاب ها را بردارن و اگر نمی بردارن هیئت وزارت میره در پانتون و این کتاب ها را می بردارن.
گزارش هم داریم در مورد این که انتظار می رود که یک آتش بس 4 روزه بین اسرائیل و گروه تندرو حماس نافذ شود. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می شنوید.
نفقه می تونه تداوی مناسب است، لباس است، غذا است، سرپناه است و محافظت از زوجه است.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
ساعت 6 صبح میام تا 9 شب اینجا هستم به خاطر نبود کار که پدرم بیکار است، خانواده همه بیکار هستیم. من از مکتب علاقه کردم بیاوادم به نونوی کار میکنم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با افزایش نگرانی ها در مورد اخراج افغان های بدون اسناد از پاکستان، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده که زمستان سخت در انتظار این افغان هاست. این اداره همچنین گفته که کمک های عاجل را به افغان های اخراج شده در سرحد فراهم می کند، اما افزوده که بودجه کافی برای ادامه این کمک ها ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
با نزدیک شدن زمستان، نگرانی ها در مورد خانواده های نادار در افغانستان از جمله افغان های برگشت داده شده از پاکستان افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که مهاجرین افغان فاقد اسناد که از پاکستان اخراج شدند به دلیل امکانات اندک زمستان سخت در پیش رو دارند. هسیا اوویلی رئیس این اداره ملل متحد در افغانستان در گفتگو با خبرگزاری رویترز درباره وضعیت این افغان ها ابراز نگرانی کرد.
مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان در بدترین زمان بدون غذا، منابع اندک و نداشتن جایی برای زندگی برمیگردند. این خیلی دشوار است، زیرا چند هفته به زمستان سخت در افغانستان مانده است، کشوری که متاثر از زلزله های ویرانگر و با اقتصاد خراب و مشکلات اقلیمی روبرو است.
پاکستان روند اخراج 1.7 میلیون مهاجر افغان بی اسناد را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. اجمل یکی از برگشت داده شده هاست.
مقام ها برای ما صرف 2 ساعت وقت دادند که پاکستان را ترک کنیم. وسایل خود را در یک لاری گذاشتیم و به اسرع وقت آن کشور را ترک کردیم.
برنامه جهانی غذا در اعلامیه بروز پنجشنبه گفت که با توزیع بسکیت و پول نقد برای خانواده های عودت کننده ادامه می دهد، اما افزوده که برای کمک با 1 میلیون افغان بازگشت کننده از پاکستان در فصل زمستان به بیش از 27 میلیون دلار نیاز دارد. WFP گفته که در ماه جاری با 250 هزار تن کمک کرده. از سوی دیگر، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف گفته است که حدود 60% افغانهای بازگشته از پاکستان کودکانند. این نهاد در شبکه X توییتر سابق ناوقت روز پنجشنبه نوشت که طی 2 ماه گذشته نزدیک 330 هزار افغان از پاکستان بازگشتند. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با خبرگزاری اسوشیتد پرس به روز دوشنبه گفته بود که بیش از 400 هزار افغان تا حال از پاکستان بازگشتند.
شنیدید در حالی که نگرانی ها از اخراج اجباری افغان ها از پاکستان افزایش یافته، مسئولان محلی طالبان در هرات میگویند که در این اواخر عودت داوطلبانه مهاجرین افغان از ایران افزایش یافته. اما آیا واقعا این افغان ها به طور داوطلبانه به افغانستان عودت کردند؟ جزئیات بیشتر از همکارم شاهپور صابر.
افغانی ها را زیاد بگیر شده، بسیار یک حالت وضعیت بده که افغان ها دارن دیپورتشن میکنن، ظلم و اذیت و تکارم میکنن، پولان میگیرن.
علی احمد همراه با همسر و سه کودکش از شهر یزد ایران به افغانستان برگشته است. او روز چهارشنبه اول قوسین برگشت در مرز اسلام قلعه ولایت هرات گفت که حکومت ایران و طالبان برگشت خانوادهش را داوطلبانه ثبت کردند، اما او بر رضایت خود نه، بلکه به خاطر فشارهای حکومت ایران به افغانستان برگشته است. این مرد 34 ساله که باشنده کابل است، همراه با خانوادهش 2 سال پیش از طریق ولایت نیمروز و راه‌های قاچاقی به ایران رفته بود. به گفته علی احمد، به علت محدودیت و فشار پلیس ایران بر مهاجرین افغان، بیشتر خانواده‌های افغان با دل ناخوش و از روی مجبوریت به کشورشان برمیگردند. او در این باره به رادیو آزادی میگوید:
با خواست خود آمدم، چون کنجا آزار اذیت میکرد، هم پول رو میگرف هم آزار اذیت میکرد، تا که بیاورو بیزت و بیشخصیت شویم. از این خوبتر به خودم خواستم که بیایم به طرف افغانستان.
علی احمد میگوید که تا کنون از سوی مؤسسات و حکومت طالبان هیچ کمکی دریافت نکرده است. اما او میگوید که سازمان جهانی مهاجرت IOM وعده داده است که به خانوادهش $300 آمریکایی کمک خواهد کرد. بسیاری از افغانهای برگشته از ایران نگران آیندهشان در افغانستان هستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، شمار نیازمندان به کمک‌های اساسی افزایش یافته است. قدرت الله 27 ساله باشنده ولایت قندوز روز چهارشنبه اول قوسین برگشت به افغانستان در مرز اسلام قلعه در ولایت هرات گفت هیچ امیدی به آینده در کشور ندارد.
الان هم که افغانستان آمدیم، از یک طرف بیکاری هم باوجش رسیده، بسر بسر نوشت مانه و خدا وکیلش. دیگه ما جوانای افغانستان دوچار یک بسر نوشتی خیلی عمیق شدیم. دیگه اصلا نواینده ما معلوم است، نه سرنوشت ما اینجا معلوم است.
در کنار برگشتادنهایی که داوطلبانه خوانده می شود، روزانه هزاران مهاجر افغان از سوی حکومت ایران اخراج می شوند. ماهگل 42 ساله همراه با پسر 5 سالش روز چهارشنبه اول قوس از طریق مرز اسلام قلعه ولایت هرات به افغانستان اخراج شده است. اما همسر و 4 فرزندش در ایران ماندند.
خودم از اونور خانه خونم 5 تا طفل دارم، شوهرم پیرمرد تو خانه جا مونده. حالا ما میخواستیم از ایران میامادیم مشهد، ما گیرستن ردم است کردن، اولادم مونده او بر خوکال، اولادا به اونجا به مشهد مونده، خودم اینجا آمادم. وقت نگارون هستم بیزی که زندگی ما که بیزی باید بختیتیر شده، های بچه ها ما زندگی نا جیجی رو خواشم.
عبدالله قیومی عامر امور مهاجرین طالبان در بندر اسلام قلعه میگوید از 1 ماه به این طرف روند اخراج مهاجرین افغان از ایران 2 برابر افزایش یافته است. بر اساس آمارهای آمریت امور مهاجرین بندر اسلام قلعه، روزانه حدود 4000 افغان از ایران اخراج می شوند. تقریبا به همین شمار مهاجر از طریق مرز ولایت نیمروز از سوی حکومت ایران رد و مرز می شوند. علی احمد میگوید که با کار کردن در ایران میتوانست برای خانوادهش نان پیدا کند، اما اکنون که به کشور برگشته است، نگران بیکاری و مشکلات اقتصادی است. به گفته او، با پا گذاشتن در افغانستان خود را به سرنوشت سپرده تا ببیند وی را به کجا میکشاند.
سمت افغانستان هم که آمده، ما افغانستان هم حساب ما اینده ما نامعلوم است، بیکاری به اوج خود است، کاروبار هم نداریم، دیگه هم نداریم، دیگه سرنوشت و زندگی ما نامعلوم است. فعلا دیگه خود ما بی سرنوشت ماندیم، دیگه نمیفهم چی کار کنیم چی کار نکنیم به این وضع که افغانستان است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
با فرارسیدن فصل سرما، پرشویهای متداوم برق در شهر کابل شماری از باشندگان این شهر را با مشکلات جدی روبرو ساخته. این که این مشکلات در چه حد است، جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از باشندگان شهر کابل میگویند افزایش پرچمی‌های برق آنها را با مشکلات زیاد مواجه کرده است. آنان به رادیو آزادی میگویند که با رسیدن زمستان آنها بیشتر از هر زمان دیگر به برق نیاز دارند. روزانه تنها 4 الی 6 ساعت برق دارند. ماریا باشنده قلعه فتلاه شهر کابل میگوید به علت نداشتن برق در پیشبرد امور روزانه با مشکلات زیاد روبرو است.
اثر عکسی قلعه فتلاه بسیار مشکلات برقی در هر زمستان زیاد میشه. امسال بخی زیاد شده که برق وقتی که صبح پیش از نماز صبح میره مکمل روز نمی باشه. اون بلاک ها زندگی بسیار مشکل است بخاطر که تمام کارش در برق است و شان در برق است که مکمل.
صفی‌الا باشنده کارتینه و شهر کابل بر رادیو آزادی می افزاید.
همینجا ما مشکلات زیاد است در برق های ما. کل روز ما که ضرورت داشته می باشیم بخاطر برق که برق باشه، برق از طرف روز بر ما نمی باشه. دیگه ما که وقتی که ضرورت نباشه بر ما برق دوا بر ما برق اعلام از طرف شهر.
زینت باشنده قلعه زمانخان شهر کابل بر رادیو آزادی گفت پس از محدودیت طالبان بر تحصیل دروس آنلاین را آغاز کرد، اما اکنون پرچمی برق یک مانع بزرگ در برابر تحصیلش است. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
من خودم هم یکی از مسئولین آنلاین دانشگاه هستم که بعضی اوقات بسیار زیاد به مشکلات روبرو میشم. در وقت درس موبایلم خاموش میشه، چارج ختم میکنه یا هم وای فای کار نمیده.
حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره این که تا چه اندازه برای حل این مشکل آمادگی دارند پاسخ نداد. اما پیش از این در افغانستان برشنا شرکت گفته که شهر کابل در 24 ساعت به 396 مگاوات برق نیاز دارد که بیشتر آن را تامین کردند. وارداتی بودن برق و نبود منابع کافی تولید برق در داخل افغانستان از عوامل عمده پرچمی های برق خوانده می شود که با گذشت سالهای متمادی این مشکل تا هنوز حل نشده است. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در ماه حمل سال جاری در یک گزارش خود گفت که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه اش وارد می کند. این برق که از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ایران وارد می شود در بیشتر موارد با افزایش مصارف برق در کشورهای میزبان و یا به میان آمدن مشکلات تکنیکی روند برق رسانی در داخل افغانستان با مشکل روبرو می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
انتظار می رود که یک آتش بس 4 روزه بین اسرائیل و گروه تندرو حماس در نوار غزه ساعت 7 صبح امروز به وقت محلی نافذ شود. ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسند. با تأمین آتش بس زمینه برای مبادله گروگان های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی فراهم خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
پس از حدود 7 هفته جنگ در نوار غزه اولین بار است که آتش بس نافذ می شود. خبرگزاری دی پی ای جرمنی دیروز گزارش داد که احتمال دارد آتش بس 4 روزه تمدید شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اسرائیل و گروه تندرو حماس از توافق آتش بس موقت به روز چهارشنبه خبر دادند. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی تلقی شده است. با برقراری آتش بس از زمینه برای رهایی دست کم 50 گروگان از چنگ حماس و صدها فلسطینی که در بند اسرائیلند فراهم خواهد شد. درباره آتش بس به میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده توافق شده است که در چند مرحله عملی خواهد شد. فرانس پرس نوشته است که با نافذ شدن آتش بس زمینه برای کمک رسانی به 2,400,000 باشنده غزه نیز فراهم خواهد شد. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که مقامات اسرائیلی فهرست گروگان‌هایی را که انتظار می‌رود رها شوند دریافت کرده و کار روی جزئیاتش ادامه دارد. این دفتر در اعلامیه گفته که مقاما با خانواده های این گروگان ها در تماسند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، مجید انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در نشست خبری به روز پنجشنبه در دوحه گفت که
در گام نخست 13 گروگان غیر نظامی شامل زنان و کودکان در غزه ساعت 4 عصر امروز به وقت محلی رها خواهند شد. اسرائیل بعد از آن حملات را علیه گروه حماس آغاز کرد که در حمله این گروه تندرو به اسرائیل در 7 ماه اکتبر دست کم 1200 تن کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس گفته است که در حملات هوایی و زمینی اسرائیل تا حال بیش از 14000 تن عمدتاً زنان و کودکان کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شنونده های عزیز، آل توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان. در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان کان را همکارم ژکفر احمدی مرور کرده.
روزنامه نیویورک تایمز مطلب را زیر این عنوان پخش کرده است: پس از اخراج ده ها هزار افغان از پاکستان، خانواده ها از هم جدا شدند. در مطلب می خوانیم که برخی از افغان ها با زنان پاکستانی و برخی پاکستانی ها با زنان افغان ازدواج کردند و حالا شماری از این افغان ها نیز از پاکستان اخراج شدند. نیویورک تایمز می نویسد که اعضای این خانواده ها نمی دانند که چه زمان با هم یک جا می شوند. در ادامه آمده است که بیشتر افغان ها دست جمعی اخراج می شوند و در میانشان کسانی هم هستند که هرگز افغانستان را ندیدند. حکومت موقت پاکستان در اوایل ماه اکتبر به بیش از 1,700,000 مهاجر به گفتش بی سند افغان کمتر از یک ماه مهلت داد که آن کشور را ترک کنند. بر اساس گزارش ها بیش از 400,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. به نوشته روزنامه، شماری از این افراد به زور اخراج شدند و تعدادشان هم از ترس اخراج اجباری پاکستان را ترک کردند. سازمان ملل متحد و تعدادی از اداره های مدافع حقوق بشر از پاکستان خواستند که در آستانه زمستان مهاجران افغان را اخراج نکند. نیویورک تایمز می نویسد که شماری از سیاستمداران و فعالان حقوق بشر در داخل پاکستان در 2 ماه نوامبر نامه‌ای را به ستر محکمه پاکستان سپردند و در آن تصمیم اخراج مهاجران را غیر انسانی خواندند. ستر محکمه پاکستان این درخواست را رد کرده است. و نشریه جورس در مقاله اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان را نگران کننده توصیف کرده. نشریه به نقل از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نوشته که بازگشت همه پناهجویان به افغانستان، مدرک اقامت داشته باشند یا نه، باید به گونه داوطلبانه مسئول و با عزت صورت گیرد. در مطلب می‌خوانیم که شماری از سازمان‌های حقوق بشر نسبت به نقض حقوق بشری مهاجران افغان در پاکستان ابراز نگرانی کردند. به نوشته نشریه، سازمان عفو بین الملل گفته که اصول بشر دوستانه در مراکزی که مهاجران بی سند نگهداری می شوند از سوی اسلام آباد رعایت نمی شود. نویسنده مطلب نوشته که بر اساس قوانین و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، پناهندگان نباید به کشورهای فرستاده شوند که ممکن است در آنجا با بدرفتاری، شکنجه و آزار و اذیت روبرو شوند. در ادامه آمده است، پاکستان که در سال 2010 توافق را با سازمان ملل متحد امضا کرده، حق ندارد مهاجران را به زور به افغانستان بفرستد.
وزارت تحصیلات عالی و حکومت طالبان اخیراً به همه پوهنتون‌های دولتی افغانستان دستور داده که کتابخانه‌هایشان را از کتاب‌های دوران جمهوریت تصفیه کنند. شماری از منابع در وزارت تحصیلات عالی و حکومت طالبان هم گفتند که این دستور به زودی به پانتون‌های خصوصی نیز ابلاغ خواهد شد. سهر لیوال با جزئیات بیشتر.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به همه پوهنتون‌های دولتی افغانستان دستور داده که کتابخانه‌های خود را از کتاب‌های دوران جمهوریت تصفیه و به جای آنها کتاب‌های سیرت النبی را جابجا کنند. نسخه ای از مکتوب در این مورد که ندا محمد ندیم سرپرست این وزارت پایان امضا کرده به دسترس رادیو زودی قرار گرفته است. در این مکتوب که صحت آن از سوی منابع مختلف وزارت تحصیلات عالی طالبان به رادیو زودی تایید شده، آمده که همه پوهنتون‌های دولتی باید از کتاب‌های مربوط به جریان سلفی‌ها تحریری ها، شیعیان، ازبی ها و دوره جمهوریت پاکسازی و بجایان کتاب های سیرت النبی جا بجا شود. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در این مکتوب که به تاریخ 28/4/1445 هجری قمری صادر شده با پوهنتون ها همچنان دستور داده که پیش از جا بجا کردن کتاب های جدید فهرستان را با او شریک بسازند. میرزا فرودین انصاری، استاد و نماینده ریاست ارشاد و دعوت وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در پوهنتون خصوصی هواد روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این مکتوب از طریق این ریاست به پوهنتون‌های دولتی افغانستان فرستاده شده و به زودی جهت اطمینان از تطبیق آن هیئت به پوهنتون‌ها فرستاده خواهد شد.
مکتوب صادر شده و پوهنتون‌های دولتی هم از طریق ریاست ارشاد و دعوت ارسال شده، پوهنتون ها مکلف شدن که این کتاب ها را بردارن و اگر نمی بردارن هیئت وزارت میره در پوهنتون و این کتاب ها را می برداره و بالاخره بجایش کتاب های دیگه ای را امکان داره که خودشان خریداری بکنه یا پوهنتون خریداری بکنه و بجای اونا بگذاره.
منابع دیگر وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان برای رادیو آزادی میگویند که این دستور به زودی در پوهنتون‌های خصوصی نیز عملی می‌شود. وضع ممنوعیت‌ها در نهادهای تحصیلی و تغییر نصاب تحصیلی همواره از نگرانی‌های جدی استادان پوهنتون‌ها و محصلان افغانستان بوده است. شماری از استادان پیشین پوهنتون در واکنش به دستور تازه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگویند این تصمیم سبب خواهد شد که نسل امروز افغانستان از کاروان علوم پیشرفته امروزی عقب بماند. آرش شهیرپور، استاد پیشین حقوق و علوم سیاسی پوهنتون البیرونی، در این مورد به رادیو آزادی گفت
با چنین کارشیوه نه تنها مفید نیست، بلکه اون دسته از انسانهایی که کتابخوان هم در داخل کشور بودن ترک مطالعه خواهند کرد و در نهایت نتیجه این خواهد شد که ما از کاروان دانایی عصر امروزی به شدت عقب خواهیم ماند و در نسلهای بعدی چیز جدیدی برای ارائه نخواهیم داشت.
ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان که از افراد نزدیک به ملا هبت الله رهبر طالبان شمرده می شود، متهم به دیدگاه های افراطی بوده و پیش از این نیز دستورات یا اظهارات داشته که همواره واکنش برانگیز بوده است. حدود 1.5 سال قبل هم وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان با فرستادن مکتوب به تمام پوهنتون های دولتی و خصوصی رشته ثقافت اسلامی را از 8 کردیت به 24 کردیت افزایش داد. در این مکتوب آمده بود که ثقافت در تمام رشته های تحصیلی 3 ساعت در هفته با مضامین چون تجوید، سیرت النبی و نظام سیاسی اسلام تدریس شود. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در حال این دستورات را در نظام تحصیلی افغانستان عملی می کنند که پوهنتون ها در این کشور تنها برای پسران باز است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، دختران در اواخر سال 2022 از رفتن به پوهنتون منع شدند.
از این لحظه به بعد نشرات ما روی امواج کوتاه ادامه می‌یابد. برنامه های رادیو آزادی را میتونین از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید.
شما به صفحه وبسایت ما هم می توانید سر زدت از تازه ترین ها آگاه شوید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما
محترم ها، مدت یک سال است که همی باغ بالا را دولت طالبان بدر بند انداخته. همونجا جای ورزش بود، ابو یک پارک بود، آزاد جای بود، بدر مردم اونجا دوش میکرد، ورزش های رنگارنگ اجرا میکرد، بدر مردم مریض است، مردم بدر در کجا ورزش کنه؟ همین یک پارک بود، باغ بالا بود که امورم یک سال است که بند انداخته. از شما خواهشمندم که هر چی زودتر همین صدای ما را با گوش مسئولین دولت طالبان برسانید که همین پارک باغ بالا را اعلام کنند که مردم اونجا گوشم است، اونجا جای آزاد است و با موترا با سرک هیچ مزاحمت خلق نمیشه. پارک باغ بالا رو بند انداخته، مردم بدر کجا ورزش کنه؟ در سرک ها ورزش کنه، حادثه های ترافیکی میشه، مردم موتر میزنه، با موترا مزاحمت میشه و با مردم مزاحمت میشه. امو این خود نمیشه که ساز تمام بدر پارک ها رو برای مردم بسته کردن و مردم نه حقوقش میتن نه تقاوتش میتن، مردم نه پارک هم نمیمانه که ورزش کنه. این رقم خود نمیشه که بدر مردم در یک تاریکی، در یک بسیار بدبختی یا بدر دوچار ساختن.
ساعت 6 صبح میام تا 9 شب اینجا هستم. به خاطر نبود و کار که پدر من بیکار است، خانواده همه بیکار هستیم. من از مکتب علاکدم بیامدم به نونوایی کار میکنم. از 2 سال به این تو که دولت پیشین سقوط کرده، پدرم نظامی پیشین بوده، به نمود کار و قربگی من مکتب علاکدم به نونوایی من آمدم. به نونوایی که معاش اندک داره، برج 3000 که است.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این